أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و آرزوی سلامتی و عرض وقت بخیر خدمت همه عزیزان دارم. بحثی رو که در رابطه با احراز موضوع دلیل عام با جاری نمودن استصحاب که یک اصل موضوعی هست در شبهه مصداقیه مخصص منفصل پی میگیریم. خاطر شریفتون هست بحثمون در این بود که اگر دو خطاب که یکی عام مثل اکرم کل عالمین و دیگری خاص و مخصص اون عام است مثل لا تکرم الفساق من العلماء از مولا صادر بشه، به هر حال این دلیل خاص موجب تخصیص عام میشه و افرادی رو که فاسق بودن اونها در بین علما احراز شده از موضوع دلیل عام خارج میکنه و معلوم میشه که علمای فاسق وجوب اکرام ندارند. اما اگر مصداق این مخصص منفصل مورد شبهه قرار بگیره، یعنی فردی پیدا شده مثل زید که در عین عالم بودن نمیدونیم در خارج آیا عملی که موجب فسق او باشد از او صادر شده یا نه، آیا فاسق است یا فاسق نیست. در مورد چنین مصداقی اگر حالت سابقه عدم فسق ثابت باشه، یعنی یقین داشتیم که تا چند وقت پیش زید عالم فاسق نبود، الان در فاسق شدن یا نشدنش تردید داریم، استصحاب عدم فسق جاری میشه. خب وقتی استصحاب عدم فسق جاری شد و او در زمره علمایی قرار گرفت که فاسق نیست، خب معلومه این مصداق و این فرد از مصداقیت مخصص خارج میشه، چون مخصص شامل علمای فاسق بود و اونها رو اکرامشون رو حرام کرده بود، اینکه غیر فاسقه. اما بحث این بود که با جریان این اصل موضوعی یعنی استصحاب عدم فسق، علاوه بر اینکه زید عالم مشکوک الفسق از مصداقیت دلیل خاص خارج شد، داخل در عنوان موضوع دلیل عام هم میشه و وجوب اکرام که حکم دلیل عام هست شامل او میشه یا نه. در این رابطه با سه نظریه مواجه هستیم. نظریه مرحوم آخوند این بود که ایشون علاوه بر استفاده از استصحاب عدم در صورتی که سابقه عدم وجود داشته باشد موافق است، استصحاب عدم ازلی را هم جائز میدونه و معتقد است که بله، با جریان استصحاب عدم در شبهه مصداقیه مخصص منفصل موضوع دلیل عام احراز میشه. در مقابل نظریه ایشون، نظریه دیگری رو بررسی کردیم که نظریه محقق عراقی بود و ایشون فرمودند که نخیر، با استصحاب عدم در شبهه مصداقیه مخصص منفصل موضوع دلیل عام احراز نمیشه. حال با نظریه سومی که نظریه حضرت امام امت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه هست آشنا میشیم. ایشان در مورد اینکه آیا با جریان اصل موضوعی مصداقیت برای موضوع خطاب عام احراز میشه یا نه قائل به تفصیل شدن، نظرشون اینه که در استصحاب عدم فسق که حالت سابقه یقینی داره، وقتی استصحاب موضوعی جاری شد و استصحاب کردیم عدم فسق مصداقی مانند زید عالم رو، این اصل موضوعی علاوه بر اینکه فرد مشکوک الفسق رو از شمول دلیل خاص یعنی لا تکرم الفساق من العلماء خارج میکنه و دلیل مخصص رو کنار میزنه، تازه اون مصداق مردد رو در مصادیق موضوع دلیل عام هم وارد میکنه و دلیل عام رو روی کار میاره. یعنی به دنبال جریان این اصل موضوعی نسبت به اون فرد مشکوک از مخصص منفصل میتونیم به خطاب عام تمسک کنیم و حکم به وجوب اکرام این عالم مشکوک الفسق بکنیم. یعنی تا جریان پیدا کرد اصل موضوعی استصحاب عدم فسق در شبهه مصداقیه مخصص منفصل، علاوه بر این که اون دلیل مخصص منفصلمون کنار رفت، موضوع خطاب عام احراز میشه. پس در اون جایی که حالت سابقه عدم وجود داره، جریان اصل موضوعی دو کار انجام میده، اون مصداق مردد رو از مصداقیت دلیل خاص خارج و در مصداقیت خطاب عام داخل میکنه و میشه به خطاب عام تمسک کرد. ولی در استصحاب عدم ازلی مثل استصحاب عدم قرشیت مرئه در صورت شک در قرشی بودن یا نبودن او، که به معنای عدم انتصاب چنین بانوی به قبیله قریش از قبل از وجود گرفتن، یعنی این خانم وقتی وجود نگرفته بود انتصابی با قبیله قریش نداشت، حال که وجود گرفته و نمیدونیم آیا انتصاب به قریش دارد یا نه، استصحاب میکنیم عدم تحقق این انتصاب رو و میگیم این خانم قریشی نیست. خب در این استصحاب عدم ازلی حضرت امام راحل میفهمند که نمیشه این معنا رو پذیرفت و گفت که با استصحاب عدم قریشیت در مورد بانوی که قرشی بودن یا نبودن او مورد تردید است، بخوایم او را از مصداق دلیل خاص که خون دیدن قرشی تا 60 سال هست خارج کرده و در مصداق خطاب عام که میفهمد المرأة تر الحمرة الى 50، هر بانوی تا 50 سال خون حیز میبینه داخل بکنیم، تا بخوایم حکم به عدم حیز بودن خونی که بعد از 50 سالگی رؤیت کرده است بکنیم. نخیر، جریان اصل موضوعی رو در اونجایی که حالت سابقه یقینی وجود دارد میپذیریم، اما اصلا اصلی به نام استصحاب عدم ازلی رو جاری نمیدونیم. پس فرق است بین اصل موضوعی که با حالت سابقه یقینی جاری میشه با اصل عدم ازلی. اولی رو میپذیریم، دومی رو قبول نداریم. با توجه به این که ما هم در ادامه خواهد اومد که جریان استصحاب عدم ازلی رو مواجهه با اشکال میدونیم و تفصیل حضرت امام راحل رو متین میبینیم، لذا به بررسی دو نظریه دیگر میپردازیم تا در عین رد اون دو نظر این نظریه تثبیت بشه. لذا ابتدا به بررسی نظریه محقق عراقی که بحث کمتری داره وارد میشیم و عرض میکنیم که ما دو اشکال بر نظریه ایشون داریم که یکی از اونها مبناییه، اون ریشه و اساسی رو که ایشون انتخاب کرده و منتهی به صدور این نظریه شده قبول نداریم، و دیگری بناییه، یعنی بر خود این نظریه ای که ایشون پذیرفته اشکال داریم. اما اشکال اول این که مبنای محقق عراقی اینه که مخصص منفصل هیچ گونه تصرفی در هیچ مرحله ای از مراحل سگانه لازم برای حجیت دلیل عام نمی کنه. یعنی هم در مرحله ظهور که عام در عموم ظهور داده، هم در مرحله اصالت ظهور که عام در همون معنای ظاهری که دارد استعمال شده، و هم در مرحله اصالت تطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی ما وجود اون سه مرحله رو بر اساس نظریه محقق عراقی احراز کردیم و ورود دلیل خاص در هیچ کدام از این سه مرحله تأثیری نداره و تصرفی انجام نمیده. اما کما اینکه از مباحث قبلی هم روشنه، از نظر ما این مبنا مخدوشه، برای اینکه ولو در دو مرحله اول، یعنی در مرحله اصل ظهور و در مرحله اصالت الظهور، دلیل خاص تصرفی نداره، اما ورود دلیل خاص در مرحله سوم، یعنی مرحله تطابق بین اراده استعمالی و اراده جدی دلیل عام، تصرف میکنه. و بر از یک بودن مراد جدی مولا نسبت به دائره مراد استعمالی دلالت میکنه. یعنی معلوم میشه بعد از صدور دلیل خاص که مراد جدی مولا فقط اکرام عالم غیر فاسقه، هرچند مراد استعمالی عموم کل عالمین بوده. پس تطابقی بین مراد استعمالی و مراد جدی نیست. برای اینکه این اشکال مبنایی روشن بشه، عرض می کنم که ایشون فرمودن مخصص منفصل نظیر موت برخی از افراد عامه. که موت بعضی از افراد موجب تصرف در موضوع اون عام نمیشه، در حالی که ما میگیم نخیر، ما مخصص منفصل رو مثل موت برخی از افراد عام نمیدونیم که بخوایم بگیم نه با ورود دلیل خاص تصرفی در موضوع خطاب عام ایجاد نمیشه. این دو غیر از همند. دلیل منفصلی که از ناحیه خود مولا صادر شده غیر از این است که برخی از افراد عام با موت از موضوعیت دلیل عام خارج بشن. نمیشه ادعای ایشون رو پذیرفت، نمیشه قبول کرد که مولایی که خطاب عامی مثل اکرم کل عالمین رو گفته و بعد هم مخصصی مثل لا تکرم الفساق من العلماء رو برای اون خطاب عام در نظر گرفته، هنوز هم مراد جدیش از خطاب عام اینه که وجوب اکرام همه علما حتی فساق اونها باشه. نمیشه این تنظیری رو که ایشون انجام داد پذیرفت، برای اینکه وقتی چند عالم از دنیا برن معلومه لازم نیست عبد به مولا مراجعه کنه و بگه مثلا من اونا رو اکرام بکنم یا نه. فقط که اگرم مراجعه بکنه مولا میگه من که عدد برا تو تعیین نکردم، تعداد برای من مهم نیست، بلکه من خطاب عام رو انشا کردم بدون اینکه عدد علما در این حکمی که انشا کردم نقشی داشته باشه. هر کسی رو دیدی و عنوان عالم بر او صدق کرد، وظیفت اینه که اکرام بکنی. حالا تعداد علمای روی زمین 100 میلیون نفر باشه یا 1 میلیارد نفر باشه، 50 تا بمیرند و از دنیا برن یا 50 تای دیگه با تلاش به جایی برسن که عنوان عالم بر اونها صدق بکنه. اما وقتی که دو خطاب که یکی عامه و دیگری خاص و مخصص عامه از مولا صادر شده، خب این عبد، این دو رو در کنار هم میبینه، و با توجه به اقوا بودن دلیل مخصص متوجه میشه که از همون اول اکرام علمای فاسق مراد جدی مولا نبوده، ولو در ظاهر کل عالم عمومیت داشته، ولی با ورود دلیل خاص که مخصص عام است مراد جدی روشن میشه. پس ورود دلیل خاص آقای محقق عراقی اینجوری نیست که هیچ نقشی نداشته باشه و هیچ تصرفی در دلیل عام انجام نده، دیگه با وجود خاص اصالت و تطابق جاری نمیشه. حضرت امام راحل هم در صفحه 226 از جلد دوم مناهج این مطلب رو بیان فرموده و نظرشون اینه، می‌بینید می‌فهمید که ان کان المراد من عدم انقلاب العام عدمه به حسب مقام ظهور فلا اشکاله. اگر منظور محقق عراقی از این که تصرفی در خطاب عام ایجاد نمیشه، موضوع و عوض نمیشه، اگر منظور در اون دو مرحله اول اصل ظهور و اصالت ظهور، اینو ما هم قبول داریم، خطاب عام به محض اینکه صادر شد ظهور در عموم پیدا کرد و اصالت ظهور در او جاری میشه، اما لکن لا یمنع ذلک عن جریان الاصل، این عدم انقلاب در مقام ظهور مانع از جاری شدن استصحاب عدم نمیشه. پس اگر این باشه، این مقدار باشه، ما هم قبول داریم، اما این مانع از جریان اصل و وارد کردن مصداق در موضوع عام نمیشه. و این کان المراد ان الموضوع به حسب جد بقیه الافراد بلا عنوان و تقیید، اما اگر منظور ایشون از عدم انقلاب و عدم تصرف دلیل خاص در دلیل در موضوع دلیل عام اینه که موضوع به حسب جد بقیه افراد هست ولی عنوان جدیدی و قید جدیدی حاصل نشده، اومدن لا تکلم الفصاق من العلماء موجب تخصیص عام در ظاهر نمیشه و قید فاسق بودن قید برای علما نمیشه. اگه منظورش اینه فهو ممنوع، اینو قبول نداریم، نمیتونیم بپذیریم که در این حال که دلیل خاص وارد شده هیچ قیدی در موضوع دلیل عام وجود نگرفته. ضرورت ان الخاص یکشف، و بدیهی است که وقتی دلیل خاص وارد شد کشف میکند، ان الحکم الجدیه متعلق به افراد العالم غیر الفاسق، که البته الف لام در غیر حالا نباید بیاد ولی در متن ایشون آورد اومده، ما هم همینجور میخونیم. پس بدیهی است که وقتی خاص اومد کشف میکنه که حکم جدی مولا متعلق به همه علما دیگه نیست، بلکه اونی که جدن اراده کرده افراد عالمه که این وصف دارن که فاسق نیستند. فلا سبیل لانکار تضییق الموضوع به حسب الجد، نمیشه بگیم مراد جدی مولا نسبت به استعمالی تضییق نشده، مطمئنن تضییق شده. این که ایشون والقیاس به موت الفرد مع الفارق، والقیاس به موت الفرد مع الفارق، القیاس مطمئن مع الفارق خبرشه، والقیاس به موت الفرد مع الفارق، این که ایشون فرمودن تخصیص مثل موت بعضی از افراد هست، این قیاس قیاس مع الفارقه. اونجا عدد مورد نظر مولا نبود، حکم رو به صورت عام انشاء کرده به خلاف ما نحن فیه که مخصص منفصل آورده و توجه داره که بعضی از افراد عالم در این حال که عالمان به خاطر اتصاف به وصف فسق نباید اکرام بشن، لعدم کون الادلت ناظرتن الى حالات الافراد الخارجیه، چون ادله وقتی به نحو عام صادر میشن کار به مصداق خارجی ندارن، قضیه به نحو حقیقیه است. تعداد علما 100 نفر باشه اکرام این 100 نفر واجبه، اگه 50 تا باشه اکرام 50 تا، اگه 150 تا باشه اکرام 150 تا، کار به حالات افراد نداره، زنده مرده رو کاری نداره. پس آقای محقق عراقی، اولا این که شما فرمودید مخصص منفصل هیچ تصرفی در خطاب عام انجام نمیده، ما قبول نداریم، مرحله سوم رو به هم میریزه، با وجود دلیل خاص اصل تطابق بین مراد جدی و استعمالی جاری نمیشه، برای اینکه ورود دلیل خاص موجب میشه که مراد جدی از یک از مراد استعمالی بشه. اما اشکال دومی که بر ایشون داریم این که برفرض که بگید آقا اشکال مبنایی نباید کرد، ما هم از اشکال مبنایی صرف نظر بکنیم و بپذیریم که دلیل خاص در هیچ کدام از مراحل سگانه ای که برای جریان حجیت در یک خطاب لازم است تصرفی نداره، حتی در مرحله سوم که عبارت بود از تطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی، اینو بپذیریم. اما ایشون یه چیزی دیگه ای هم فرمودن، گفتن لوازم عقلیه بر استصحاب موضوعی ترتب پیدا نمی کنه. بگیم درسته، ما هم قبول داریم که لوازم عقلیه بر استصحاب موضوعی ترتب پیدا نمی کنه. اما کجا؟ مورد این مطلب اونجاست که یک طرف این لازم عقلی خود مستصحب موضوعی باشه، یعنی آثار عقلی خود مستصحب مترتب نمیشن، آثار شرعیش باید مترتب بشه. اما اگر حکمی که مترتب بر این موضوع مستصحبه حکم شرعی رو مترتب کردیم، اون حکم شرعی دارای لازم عقلی بود، لازم عقلی حکم شرعی حتما مترتب میشه. مثلا وقتی ما نسبت به خمری که نسبت به مایعی که خمریتش مورد تردیده، اون تا یقین سابق داشتیم الان شک داریم، خب استصحاب میکنیم خمریت رو. وقتی استصحاب کردیم خمریت رو میگیم پس حکم حرمت شرب میاد. خب وقتی حکم حرمت شرب اومد، لوازم عقلی این حکم شرعی که بابا پس باید عقلن با این حکم موافقت کرد، باید عقلن مخالفت با او رو جائز ندانست، این لوازم میان. این لوازم از لوازم عقلیه خود خمریت که نیستن، از لوازم عقلیه حکمند و لوازم عقلیه حکم مترتب میشن. مانعی از ترتب لوازم عقلی حکم نیست. لذا با توجه به اون چه که عرض کردیم، در ما نحن فیه میگیم وقتی استصحاب عدم فسق رو نسبت به اون مصداق مثل زید که عالم هست اما مشکوک الفسقه جاری کردیم، گفتیم آقا استصحاب عدم فسق زید عالم، اینجا خب دلیل خاص که لا تکرم الفساق من العلماء بود کنار میره. یعنی معلوم میشه حرمت اکرام نداره، اما این حرمت اکرام، ببینید حرمت اکرام حکمه، این حرمت اکرام ملازمه با وجوب اکرامه. وقتی حرمت اکرام نبود، نبودش ملازمه با وجوب اکرامه، برای اینکه هر عالمی یا فاسق نیست و وجوب اکرام داره، یا فاسقه و حرمت اکرام داره. اینجا وقتی فاسق نبود و حرمت اکرام نداشت، پس معلوم میشه وجوب اکرام داره. این لازم لازم حکمه، نه اینکه عدم فسق که مستصحب موضوعی است ملازم با وجوب اکرام باشه. یعنی این لازم لازم موضوع نیست تا بگید آقا جریان استصحاب موضوعی و ترتب لازم عقلی بر اون مستصحب سر از اصل مثبت در میاره و حجت نیست. نه خیر، اینجا منجر به مثبت شدن استصحاب نیست، حالا که ما لازم حکم رو میخواییم مترتب کنیم، نه لازم خود اون مستصحب رو که موضوع است. پس فرمایش محقق عراقی مواجه با اشکال و قابل قبول نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.